مارکت رو جستجو کن. گاج مارکت، فروشگاه اینترنتی کتاب و لوازم با تحریر.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
آقا
یه آلیس بدین.
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان عزیز، روزتون بخیر، بعد از ظهرتون بخیر و شادی. امیدوارم شاد و پیروز و تندرست باشید و ایام به کامتون باشه. خداوند بزرگ هم در همه حال یار و یاورتون باشه. دوستان عزیز، افتخار داریم که از ساعت 14 تا 22 در بخش اسگاهی برنامه‌های رادیو جوان در روز چهارشنبه 8 آبان 1398 هجری خورشیدی برابر با اول ربیع الاول 1441 هجری قمری در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای شما و حلول ماه زیبای ربیع الاول رو خدمت همه شما تبریک و شادباش عرض میکنیم و دعوتون میکنیم همچنان در ادامه برنامه ها با رادیو جوان همراه باشید. ضمن آرزوی بهترین ها برای تک تک شما هموطنان عزیز و نازنین در این ساعت عبور از تاریخ رو تقدیمتون میکنیم.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خسرو معتضد با شما شنوندگان عزیز رادیو جوان در برنامه عبور از تاریخ صحبت می کنند. خب، استانبول پایتخت دولت عثمانیه. البته دولت عثمانی عرض شود که قرن 16 نیست، قرن 17 نیست. اون دولتی نیستش که سلطان سلیم و سلطان سلیمان و جانشینان آنان تقریبا تا مرزهای عرض شود که اتریش در نوردیده بودند، مجارستان، رومانی، یوگسلاوی، تمام این قسمت‌ها تحت سلطه دولت عثمانی بود. همینطور عربستان و عراق و سوریه و فلسطین و اردن و تمام اینها تحت به اصطلاح فرمانروایی عثمانی ها بود. قرن 18 در دولت عثمانی چند بار کودتا شده. ینیچری ها، یعنی اون سربازانی که خیلی خودسر بودن و قبیله‌ای بودن، اینها چند بار سلاطین عثمانی رو از سریر سلطنت پایین کشیدن، اعدام کردن. و دیگه این عثمانی قدیم نیست، عثمانی قرن 18، ولی خب بازم قدرتش تا حدود زیادی باقیه. این عرض شود صدر اعظم عثمانی معمولا به اینا میگفتن داماد. من نمیدونم اینا داماد پادشاه میشدن، ابراهیم پاشا داماد و دیگران، اینا بحثای زیادی میشه. گفتم که یک نماینده هم میفرستن به ایران برای وضعیت ایران، بررسی وضعیت ایران، به عنوان سفیر میاد و خیلی جوابهای بدی از افاقنه میشنوه. یعنی متوجه میشه که اینها آدمای سیاستمداری نیستن و افرادی نیستن که بتونن به اصطلاح مملکت رو اداره کنن و این کشتارهای وحشیانه که میکنن اینها رو همه رو سفیر عثمانی جواب میده. یعنی اینقدر نیروهای محمود افغان بی ارزش بودن از نظر دولت عثمانی و وجود محمود افغان که مراجعه میکنن به حاکم بغداد به پاشای بغداد میگن یه نماینده به ایران بفرستین، نماینده میاد و خیلی گزارش های بدی میده، میگه اینا آدم های بسیار نادانی هستن. یکی از اینا امان‌الله خانه که علناً عرض شود که مردم رو داره به اصطلاح غارت میکنه، از خانواده ها پول میگیره، آدم ها رو میکشه. زبردست خان یک ایرانی بود که از کودکی در میان افغان ها بزرگ شده بود، البته بهتون میگم شهرها تسلیم شده بودن، ولی از میان توده های ایرانیان هیچ کس تمایل به همکاری عرشبت نشان نمیداد. نیروهای عثمانی پس از مذاکرات زیادی که در دربار عثمانی شد، عرشبت که بهشون دستور داده شد برای جدا کردن مناطق غربی ایران چندین لشکر پرشمار با انواع سلاح‌های سنگین و توپخانه و قلعه‌کوب به خاک ایران اعزام بدارن. بدین ترتیب دوران صلح 84 ساله بین دولتین به طور یک جانبه از طرف عثمانیان نقض شد، یعنی گفتن دیگه ما تابع اون صلح نیستیم. و بیشتر نگرانی ترک ها احتمال تصرف ارمنستان، گرجستان و سایر مناطق قفقاز و رسیدن سپاهیان پتر کبیر به کرانه های خلیج فارس بود. آنان تصرف سراسر ایران به وسیله ارتش روسیه را بعید نمی دانستند. یک شخصی بوده فرانسوی، فرانسوی ها زیاد در مورد ایران در طول تاریخ عرض شود که رفتار مناسبی نداشتن متاسفانه. از دوران مارکی بوناک که سفیر فرانسه در عثمانی بوده تا زمان ناپلئون و ادوار بعد، متاسفانه فرانسوی ها با ما رفتارشون منصفانه نبوده، هر وقت توانستن ایران رو فدا کردن، کما که در سال 1907 هم اینا واسطه شدن بین دولت روسیه و انگلیس که ایران تقسیم بشه. سفیری داشته عرض شود فرانسه در استانبول، استانبول پایتخت عثمانی، به نام مارکی، مارکی یعنی یک لقب اشرافی، دو بوناک. این مذاکراتی رو شروع میکنه در دربار باب عالی که میگه که ما حاضریم این وسط میانجی بشیم، ایران رو تقسیم کنیم، ایران رو به دو لقمه تقسیم کنیم، یه لقمه رو روسا بخورن، یه لقمه رو عثمانی ها بخورن. معلوم نیست به اینا چه ارتباطی داشت، یعنی این دولت فرانسه چه نقشی داشت که باید این کار رو بکنیم. هر شود که میگن ما کاری میکنیم که نگرانی دولت عثمانی از پیشروی ارتش روسیه در قفقاز و دریای کاسپی خزر برطرف بشه. یک موافقت نامه امضا میشین که اینا مینشینن و تقسیم ایران رو به دو منطقه خزری، یعنی دریای خزر، ایالات شمالی رو قرار میشه دولت روسیه برداره. بعد هر شود که استانهای گیلان امروزی، عرض شود مازندران امروزی و استراباد یا گرگان واگذار بشه به دولت روسیه و همینطور قسمت های داغستان و شمال قفقاز مال دولت روسیه باشه. همچنین انضمام سراسر مناطق شمال غربی و غرب، توجه میکنید، و حتی بخشی از نواحی مرکزی ایران مانند همدان و لرستان رو بدیم به دولت عثمانی، یعنی ارث پدرشون بود تقسیم میکردن. خیلی خوب، اشرف افغان پس از اینکه محمود افغان به دست او به قدر میرسه این خبر رو میشنوه، خیلی ناراحت میشه. ما یک کتاب خیلی خوب اینجا داریم به نام عرض شود زبدت و تواریخ که این از بهترین کتاب هاست، تعلیف محمد محسن مصطفی، و این درباره وقایع عرض شود که بعد از سقوط دولت صفوی مطالب زیادی نوشته، نوشته که سراسر ایران شلوغ میشه، 18 تن درخواست پادشاهی میکنن. اینو عرض شود که در جهانگشای نادری هم ما میخونیم 18 نفر میخواستن پادشاه بشن و بعدم افغان ها متوجه میشن که حتی تا سلطانی هم پیش میرن، ولی در قزوین وقتی مردم همه رو میکشن 4000 نفر کشته میشن. سیدال خان که از رؤسای افغان و حاکم قزوین بود، در امارت دولتخانه شاهی متحسن شده بود، تا 3 روز محصور بود. روز 4 با جمع افغانی که مانده بودن یراق بسته دست به شمشیر بیرون برده فرار کرد. از شهر اومدن و فرار کردن و تمام مال و اسباب و دواب ایشان، یعنی اسبای اینا رو اهل قزوین تصرف کردن. چگونگی رو به عرض شاه جدید ایران شاه طهماسب رساندن و شاه طهماسب سرداری عراق یعنی ایران مرکزی و حکومت قزوین رو به فرج الله خان شفقت نموده، شخصی به نام فرج الله خان. چون طرق و شوارع قزوین و آذربایجان مفتو شد، جمعی از اهالی خراسان و عراق به تبریز رفتن، پیوستن به شاه طهماسب. 2 بود که اردوی معلا یعنی اردوی شاهانه شاه جدید در آذربایجان نزول اجلال داشتن و تدارک به جهت تسخیر اصفهان نشده بود. اهالی عراق یعنی ایران مرکزی، عراق وقتی میگن یعنی عراق و تهران و کرج و همدان و این قسمت‌های مرکزی رو میگفتن عراق. اهالی عراق و خراسان با یکدیگر متفق شده تعهد و عرض بودن هرگاه اعلی حضرت نواب اشرف، به شام میگفتن نواب اشرف، از آذربایجان حرکت و مراجعت به خراسان فرمایند، عرض شود که ما قشون و سپاهی و تمام تدارکات رو آماده میکنیم. ایشون میاد روانه قزوین میشه، داخل قزوین میشه، راهی تهران میشه. ببینید اسم تهران به عنوان یه شهری که محل حوادث بزرگی از این زمان بیشتر تو تاریخ میاد. تمامی قشون در تهران جمعیت می نمایند. محمد علی خان خانزاد پسر اسلام خان به سرداری عراق تعیین. اینا میرن به طرف عراق یعنی مرکز ایران که برن اصفهان رو بگیرن. اصفهان هم جزء عراق به اصطلاح. وارد دارالمؤمنین قم میشن، توقف میکنن که از اونجا روانه بشن. ببینید هنوز ارتش عثمانی به حملات خودش شروع نکرده، ولی پتر کبیر داره میاد به طرف جنوب عرض شود که دریای خزر. هرچند در اصفهان که نجم میشن، شاه اشرف افغان نیز با سپاه افغان و قزلباش که خود ملازم کرده بود از اصفهان حرکت میکنن. مطلقاً متعرض دارالمؤمنین قم و محمد علی خان سردار و قشونی که در قم بودن نشد، از راه نمک، از راه نمک یعنی کبیر نمک و سیاهکو آمده در 3 شهر ربیع الثانی سال 1136 میشه 1724 بر سر اهل تهران آمده. این سربازایی که در تهران بودن غافل بودن که این به سرعت رسونده و منتظر بودن محمد علی خان سردار با قشون رفته در اصفهان با افغان جنگ خواهد کرد. هوا بسیار گرم بود. اول ظهر خبر رسید که افغان ها با کثرت تمام آمده و تهران را محاصره نموده. ببینید شهر شما در اون زمان در قرن 18 هم محل برخورد های بزرگ بوده، شهر تهران که پایتخت ایران الان هست. حوالی حضرت عبدالعظیم را در همان روز تاخته، همین شهر ری قدیم. نواب شاه طهماسب نیز بیرون آمده، جمعی از عملی کارخانجات و غلامان خاصه و ملازمان آن را که در رکاب حاضر بودن به سرکردگی میرزا عبدالکریم اعتمادالدوله تعیین به سر راه افغان میفرسته. اینا کارخانجات یعنی آشپزخونه، یعنی خدام آشپزخونه و این بسیار کارمندای دربار میفرسته جلوی افغانا. خب افغانا اول عقب نشینی میکنن، بعد عده زیادی از قزلباش یعنی ارتش ایران هنوز هم میگودن قزلباش شکست خورده، میرزا عبدالکریم دستگیر. بعدم قصبه عبدالعظیم قلعه و حصاری نداشت. عرض شود که نواب اقدس یعنی شاه طهماسب با معدودی از غلامان و خواجه سرایان از عبدالعظیم بیرون آمده، از طرف شمیرانات همین شمال تهران همه جا از کوهستان آمده تا به مازندران رسید و در آنجا توقف فرمود. این مازندران به خاطر اون کوههای صعب العبورش و به خاطر اون جبالش خیلی مورد توجه بوده. هر کسی میرفت اونجا پناهنده میشد ممکن بود سالها بتونه اونجا مقاومت کنه. عرشبت که افاقنه حوالی و تابع تهران را تاخت و تاز و قتل و غارت نموده، محمد خان افغان متعلق به زبردست خان را با جمعی از افاقنه در دور تهران گذاشته که تهران را محاصره کنند. اشرف خود مراجعه به اصفهان کرد. خب این میره عرشبت که مازندران شاه طهماسب. در اون زمان یه شخصی به نام ملک محمود سیستانی، این حاکم سیستان بوده، در دوران جنگ عرض شود که حرکت میکنه که بیاد به کمک عرض شود شاه سلطان حسین در زمانی که شهر اصفهان محاصره بود، ولی یه پولی از محمود افغان میگیره، ملک محمود سیستانی، و میره مشهد، اونجا جلوس میکنه، سکه به نام خودش میزنه. عرض شود که طهماسب هم، شاه طهماسب، ذوالفقار خان برادرزاده محمد علی خان سردار عراق رو دستور میده که برو به طرف، عرض شود که خراسان، در محل هزار جریب و دامغان الی خبوشان که در اونجا کردا بودن، کردهایی بودن که از زمان شاه عباس در اونجا بودن، ایلاتی رو جمع کنه و برن به طرف مشهد مقدس، جمعیت خودشو عرض شود که آماده کنه و برن و ملک محمود سیستانی رو برانند. ببینید این آدم بی سیاستی بوده، الان باید موضوع اشرف افغانه، ولی برنامه‌ش اینه که بره با ملک محمود سیستانی به جنگه. خب دوستان وقت من تموم شد، انشالله در برنامه بعد دنباله ماجراهای جالب. واقعا آدم حیرت میکنه چقدر این مملکت مسئله داشته. یک زمانی، زمان شاه عباس، امن و امان و راحتی و خوشی و ثروت و همه چی بوده. عثمانی‌ها رو داغون میکنه، شاه عباس نابود میکنه، ازبکان رو سر جاشون مینشونه، پرتغال و اسپانیا رو بیرون میکنه. یه موقع اینطوری. خدا نگهدار شما، روز خوشی داشته باشید.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
در هر جای ایران عزیزمون که هستید براتون آرزوی بهترین ها رو میکنیم. همراه شماییم از پخش شبکه رادیویی جوان و شکوه هماسه رو دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که بره به اون جلو هماسه که این خرابیه پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته های موجود حد اکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جاهای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گه رز شیران این سرزمین به جان زنده کردند اینان زمین، اینان زمین. چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، به شکوه حماسه خوش آمدید. هر کدوم از ما در هر سنی که هستیم قطعا حداقل یک بار خواب پرواز رو دیدیم و یهو چشامون رو باز کردیم، پایین رو نگاه کردیم، دیدیم سوار بر هیچ چیز نیستیم، بر آسمان داریم پرواز میکنیم بدون اینکه سوار وسیله‌ای باشیم یا چیزی باشیم. همون لحظه شروع میکنیم به سقوط و نرسیده به زمین از خواب پا میشیم، یا میپریم بهتره بگیم. اما این دیگه یک خواب نیست. دیگه شما میتونید بدون اینکه پرواز نکنید اما پرواز رو تجربه بکنید. الان شبیه سازهایی هستند که در صنایع نظامی دارن مورد استفاده قرار میگیرن و به خیلی از خلبانهایی که مثلا میخوان بالگرد برانن یا خلبان بالگرد بشن اصطلاحاً یا حتی خلبان هواپیما بشن کمک میکنن برای اینکه با کمترین خطر و با بیشترین راندمان بتونن همون تجربه پرواز رو کسب بکنن و بعد از اون پا به اون بالگرد یا هواپیما بگذارن. امروز در شکوه حماسه قصد داریم در مورد همین شبیه سازهایی که در هوانی روز مورد استفاده قرار میگیره و خیلی تونسته ارتقا بده سطح کیفیت پروازی خلبانهای جوانی که پشت رول بالگردها قرار میگیرن اصطلاحاً بشه. با ما همراه باشید تا ثانیه دیگه گفتگو تقدیمتون خواهم کرد با رئیس جهاد خودکفایی هوانی روز که مستقیما رصد کردن نحوه تولید 0 تا 100 شبیه‌سازهای بالگردی رو.
به طور کلی شبیه‌ساز وسیله پیچیده و گران قیمت از نظر هزینه‌های طراحی و تولید است، اما این وسایل حتی تا 30 سال هم قابلیت استفاده دارند. البته هزینه ی هر ساعت کار با شبیه‌ساز بسیار کمتر از هزینه یک ساعت آموزش با هواپیمای واقعی است. با فناوری بومی و استفاده از توان متخصصان داخلی شبیه‌سازهای ارزشمند با هزینه بسیار کمتری نسبت به نمونه خارجی ساخته شده اند.
دعوت میکنم شنونده گفتگوی بنده باشید با جناب سرهنگ مهدی شیراوند، رئیس جهاد خودکفایی هوانی روز. جناب سرهنگ سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر باشه انشالله، در خدمتم.
و خب الان ما میخواییم در مورد شبیه سازها صحبت بکنیم. چقدر کار رو آسان تر کرده برای آموزش خلبانانی که قراره با بالگردها پرواز کنن؟
در خصوص شبیه سازها اول من لازم میدونم یه توضیحاتی بدم که اصلا فلسفه به وجود اومدن شبیه سازها در ایران به چه صورت بود. شبیه سازهای پروازی بالگردی،
بله حتما،
بلوش از سال 70 بود که حرکت هایی در خصوص ساخته، چون که ما بعد از قبل از انقلاب عملا بالگرد ها وارد ایران شده بودن و خب ما چیزی به عنوان شبیه سازهای پرواز نداشتیم.
بله.
بعد از بلوش سال 71 بود که خودمون اقدام به ساخت شبیه سازهای پروازی کردیم. خب شبیه‌سازهای پروازی به صورت کلی دو مدل هستن. ما یک سری شبیه‌سازها هستن به صورت ثابت یا همون فیکس میگیم و یک سری شبیه‌سازها هستن به صورت متحرک که از 3 درجه آزادی 6 درجه آزادی درست میشن و مورد استفاده قرار میگیرن. خب
بله.
ما با توجه به تنوع نوع بالگردی که داریم، خودمون بعد از این که اقدام به ساخت شبیه‌سازا کردیم، البته با کمک عزیزان دانشگاهی و صنعتی کشور، خب یه فرمان حضرت آقا بود که دستوری که دادن که مبنی بر اینکه افزایش علم در نیروهای مسلح انجام بگیره و ساخت و سازها به صورت داخلی انجام بشه.
درست.
خب 3 بازوی قوی یعنی نیروهای نظامی، صنعت و دانشگاه دست به دست هم دادیم، الحمدلله تونستیم محصولی رو به نام شبیه‌ساز پروازی بسازیم. خب محیطی هستش، برای توضیح بیشتر بدم برای عزیزان شنونده، محیط سیمیلاتورهای پروازی یک محیطی هستش که یک دانشجوی خلبانی یا یک خلبان به راحتی در داخل اون قرار میگیره، مشابه اصلی هستش و تمام آموزش هایی رو که به وسیله یک بالگرد اصلی داده میشه
بله.
از طریق این محیط میتونن آموزش خودشون ببینن. ما انواع و اقسام اینا رو الحمدلله تونستیم ساختیم، دانش ساختش رو دست بهش پیدا کردیم و در کلی پایگاهامون نصب و راه اندازی کردیم در حال حاضر و دانشجوی خلبانی قبل از اینکه توی بالگرد اصلی بچینه
بله.
به راحتی میتونه آموزش ببینه در یک محیط کاملا سیف و یک محیط کاملا مشابه اصلی
بله،
آموزش های کامل رو ببینه و بتونه بره پرواز خودش روی بالگرد اصلی پرواز داشته باشه انشاءالله.
بسیار عالی.
اینجا ایران است،
صدای ما را از مکتب حسین علیه السلام می‌شنوید، از جبهه هایی که نیمکتش خاکریز و قلمش اسلحه‌ای بود در دست نوجوانی 17 ساله. اینجا ایران است.
جناب سرهنگ شیراوند، من خبری رو چند سال پیش یادمه خواندم در یکی از خبرگزاری‌ها که ما داریم تبدیل میشیم به قطب تولید شبیه سازها، مخصوصا تو همین زمینه پرواز در بحث‌های نظامی. این چقدر صحت داره و اگر به این جایگاه رسیدیم، ما الان فروش این شبیه سازها به سایر کشورها رو داریم؟
خدمت رو عرض کنم بله، من این خبر کاملا صحیح هستش. بزرگترین اسکادران شبیه سازهای پروازی در خاورمیانه الان مربوط به ایران هستش. با توجه به دانش ساختی که بهش دست پیدا کردیم، ما الان خودمون واقعا به قطب سازنده تبدیل شدیم، چون که خب شبیه ساز یک ساختاری هستش که از چند قسمت مختلف و به صورت پیچیده ساخته شده.
بله.
این مجموعه بعد از این که بعد از ساخت هر کدوم به صورت مجزا انتیگریت میشه، یعنی این که جمع‌آوری میشه و به صورت یک مجموعه کامل قابل استفاده میشه، که خدا رو شاکریم ما در ایران تونستیم به همین بخشا دسترسی پیدا کنیم.
یعنی تماما صرف تا صدش نرم افزاری چه سخت افزاری بومی؟
بله، به صورت نرم افزارا، به صورت کاملا بومی دسترسی پیدا کنیم و الحمدلله الان قابلیت فروش به همه کشورهای منطقه هم داریم.
خیلی عالی، خیلی خبر خوبی بود و خیلی مسرت بخش.
با توجه به اینکه به نرم افزارهای تصویر و نرم افزارهای خاص دست پیدا کردیم تو بحث سیمیلاتور،
بله،
این نویدو میتونم به عزیزانمون در جوونامون بدیم. الان موردی که هستش، هر کسی که بتونه یه بازی جنگ خوبی داشته باشه تو منطقه، برنده جنگ اون هستش. یعنی
بله.
چی؟ یعنی اینکه ما یه خلبان، حالا چه هواپیما چه بالگرد، و قبل از اینکه بره اون منطقه دشمنو مورد هدف قرار بده، ما بیایم این محیطو توی سیمیلاتور براش بسازیم. به اسم بازی جنگ ما اسمشو میذاریم. یعنی چی؟ یعنی قبل از این که بره اونجا رو بزنه با بالگرد اصلی یا هواپیما اصلی، میشینه تو سیمیلاتور دقیقا مشابه اصلی، مسیرها همه رو ما به صورت شبیه سازی براشون ساختیم. این دمو در داخل سیمیلاتور هستش، خلبان میره عملیاتشو انجام میده و برمیگرده به پایگاه به صورت مجازی و بعد در بالگرد اصلی میشینه با بهترین نحو ممکن عملیات خودشو انجام میده.
چقدر عالی و چقدر جذاب خواهد بود برای جوان هایی که میخوان خلبانی بالگرد رو آموزش ببینن. خیلی سپاسگزارم جناب سرهنگ شیراوند عزیز، رئیس جهاد خودکفایی هوا نیروز، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی خوشحال شدیم. خداحافظ.
خدا نگهدارت.
رسانه های جهان دستاورد های نظامی ایران را چگونه بازتاب کردند؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry and it's got Pentagon officials worried. On Sunday, Iran test fired a high-speed
torpedo. Iran released a video of the USS Eisenhower. They said one of their drones flew over. Iran is in the top five drone powers in the world.
Iranian vessels only announced the exercise 23 minutes beforehand over maritime carrier's starboard side.
بازتاب قدرت پدافندی ایران. جرمی بینی از کارشناسان خاورمیانه و شمال آفریقا در هفته‌نامه دفاعی جیمز با اشاره به قدرت پدافند هوایی ایران میگوید این سامانه کار میکند. این واقعه به خوبی نشان میدهد وقتی ایرانی ها واقعا روی چیزی سرمایه گذاری میکنند، میتوان به واقع روی آن حساب کرد. ما این موضوع را درباره موشک های بالستیک آنها میدانستیم، ولی ظاهرا در خصوص سامانه پدافند هوایی ایرانی ها نیز وضعیت همین گونه است.
State run media reported the successful test of a new precision guided long range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1500 yards off.
دریادلان گمنام نیروی دریایی سپاه لحظه به لحظه تحرکات شناورهای آمریکایی و ائتلاف را هم رصد می‌کنند.
Iran test fires new long range missile.
شاهد یک نمایش اقتدار دیگر خواهیم بود. شلیک موشک از عمق دریا
کماندر اف دی ایرانیان آرمی گراوند فورس درون یونیت جنرال حسانجاد
شکوه حماسه